بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشبختم که در محضر خانم‌ها و آقایون هستم، از آقای دکتر سروش دباغ هم بابت این جلساتی که دیروز و امروز فراهم آوردند سپاسگزارم. عنوان بحث امروز ما اسلام سیاسی در ایران معاصر است. بحثی است بسیار حساس. پرونده این بحث هنوز خاتمه پیدا نکرده که همه ابعادش مشخص بشه، لذا بحث من میتونه یه بحث مقدماتی باشه بر این مسئله مهم و لزوماً نه همه ابعادش را خود گوینده درک کرده و نه امکان درکش هست تا زمانی که ما فاصله بگیریم از اتفاقاتی که افتاده، بتونیم با اشراف بیشتری به این مسئله نگاه کنیم. اجمالاً اتفاقاتی در نیم قرن اخیر در ایران ما افتاده است. مرادم از معاصر مشخص شد، از حدود 1340 من گرفتم، یعنی نیم قرن اخیر رو به عنوان دوره معاصر فرض کردم. میشد این رو یک قرن بگیریم یا بیشتر یا کمتر، به هر حال یک مقطع زمانی برای اینکه وقت دقیق تر بشه. اما اسلام سیاسی یعنی چه؟ این عنوان شناخته شده ای در فرهنگ اسلامی و ایرانی نبوده، یک عنوان جدید است. غالبا این پسوندهایی که اسمهای مرکب، عناوین مرکبی که در میان ما به کار میره، با مقایسه ای با چیزهای مشابهش در فرهنگهای دیگر، غالبا فرهنگ غربی و توسط غیر ایرانیان، غیر مسلمانان نامگذاری شده. مثال میزنم، حالا از یک امر غیر سیاسی بعد وارد سیاسی میشیم. مثلا فلاسفه ما هرگز فلسفه خودشان را فلسفه اسلامی نخواندن، برای اونها فلسفه بوده است. ولی زمانی که غربی ها آمدند و میخواستند درباره فلسفه مسلمانان سخنی بگویند، برای اینکه یک وجه تمایزی قائل بشن بین آنچه که خود داشتند و آنچه که ایرانیان یا مسلمان ها تفلسف کرده بودند، فلسفه رو تولید کرده بودند، به اونها بون گفتند فلسفه اسلامی، ولی مال خودشون به عنوان فلسفه باقی ماند. در حوزه سیاست هم ما همچون مسئله داریم. نخستین بار اسلام سیاسی در همین قرون اخیر، غالبا پس از انقلاب اسلامی، توسط منتقدان واقعی که اتفاق افتاده بود به کار رفت و این رو در مقایسه با اسلام نوع دیگری به کار می بردن. من چند واژه رو برای واضح تر شدن فضا کنار هم می گذارم تا بتونیم به مقصود از این واژه بیشتر دسترسی پیدا کنیم. گاهی گفته میشه اسلام سیاسی، این یکی. گاهی گفته میشه سیاست اسلامی، این کاملا با اولی متفاوته. گاهی گفته میشه اسلام و سیاست، خب این کلی تر از هر دوتای اولیه و هر دو رو شامل میشه. اگر بخوایم حتی این واژه را، یعنی اسلام سیاسی را درک بکنیم، چاره ای نداریم بنابر قاعده برای شناخت اشیا ضدشان را بشناسی، طرف اشیا و ازداده ها. ضد اسلام سیاسی اسلام غیر سیاسیه. اسلام غیر سیاسی چیست و اصولا اسلام سیاسی خوب است یا اسلام غیر سیاسی؟ این سوالی است که غالبا حداقل توی این 50-60 سال اخیر در کشور ما مطرح بوده. به یادم هست من دوران نوجوانی خودم رو که در این مسئله مطرح میشد، همین مسئله که ابعادش رو شمش مطرح میشد، اون زمان ما مینالیدیم یا جامعه مینالید که بزرگان دینی غیر سیاسی هستند. به عبارت دیگر اسلام غیر سیاسی یک امر مذموم بود، یک امر ناپسند شمرده می شد. به خاطر چی؟ به خاطر که انتظار عمومی این بود که همه مراجع دینی، علمای مذهبی در امور سیاسی دخالت کنند، اظهار نظر کنند، اعلام موضع کنند و پیشاپیش ملت به پیش بروند. خب الان بعد از یک تجربه 30-40 ساله اسلام سیاسی که استعمال می شود به همون اندازه‌ای که اسلام غیر سیاسی در 50 سال پیش در نزد عده‌ای یا در نزد افراد فراوانی مذموم بود، الان اسلام سیاسی اون حالت رو پیدا کرده. یعنی وقتی میگه اسلام سیاسی، کنه همون اسلام غیر سیاسی که 40-50 سال قبل به کار برده میشد و بار منفی داشت، الان ممکنه این عنوان هم بار منفی داشته باشه. این که حالا این بار منفی از کجا آمده، آیا به واسطه عملکرد خاصی بوده است یا نه، این از عملکرد این و آن بر نمیخواسته. اصولا این ترکیب ترکیب نابجایی بوده. حالا هر که می آمده، هر بازیگری هم وارد این صحنه می شده، این مشکلات ایجاد می شده. در واقع بحث امروز من بازندیشی حول این مسئله است، بازندیشی حول مسئله ای که خود من هم بالاخره جزء این در دوران نوجوانی، در جوانی، در میانسالی تو همین صحنه حضور داشتم، فعال بودم، تجربه کردم، تجربه کسب کردم و الان این مطلب مثل مروری بر گذشته من، شما و ایشان است. این گذشته ماست، هر چه بوده همه ما و اکثر ما در او دخیل بوده ایم و با هم جلو آمدیم. برخی مؤلفه ها رو من بازبینی میکنم با حضور خود شما، دوباره تأملی روش میکنیم. آنچه که اتفاق افتاده اگر نادرست است تقصیر یک شخص نیست، اگر درست هست هم باز به واسطه یک شخص خاص نیست. فی الواقع یک ملت، نخبگان ملت یا فعالان یک ملت ترکیبی رو ایجاد کردن، فضایی رو آفریدن، نتیجهش هم این شده. حالا ممکن است در وسط مسیر به اصطلاح غربی ها هایجک شده باشد، آمده باشند افرادی سوار جریان شده باشند و اون رو به مسیر دیگری برده باشند. خب این مسئله ثانویه، من خیلی بحث سیاسی نمیخوام امروز بکنم، بیشتر بحثم فلسفه سیاسیه. من میخوام از این مسئله عبرتی برای آینده خودمون بگیریم، چه کرده ایم، چه باید میکردیم، چه بکنیم. چیز مهم نیست، یعنی لزوما فکر نکنیم تقصیر رو به گردن این و آن انداختن مسئله رو حل میکند. خب این مقدمه بحث من، مقدمه دوم، مقدمه اول. مقدمه دوم، غالبا تو اینجور بحثی یک دوگانه درست میشود، سیاه و سفید، یا اسلام سیاسی یا اسلام غیر سیاسی. حالا با هر تعریف، من تعریفش رو دقیق تر تو همین جلسه ارائه خواهم کرد، اما ظاهرا اگر آن درست است بس این یکی نادرست است و برعکس. خب اولین سوالی که برای خود من، البته نه اون زمان، نه 10 سال پیش، حداقل همین سالهای اخیر مطرح شده، اینه که آیا این مسئله دوگانه است، یعنی یا اسلام سیاسی یا اسلام غیر سیاسی، یا نه میتونه یک سگانه باشد، یعنی یه شق سومی هم باشد و لزوماً ما مجبور نیستیم بین این دو انتخاب کنیم، چه بسا بتوانیم یک راه سومی هم پیدا کنیم که نه به مشکلات اولی دوچار بشیم، نه به نواقص دومی مبتلا بشیم، در این حال از نکات مثبت هر کدام بهره گیری کرده باشیم، از نکات منفی هر دو هم پرهیز کرده باشیم. کوشش من اینه که در امکان این امر سگانه یا در امکان راه سوم در کنار این دوتا هم تو این جلسه تأمل کنم، بپرسم به این که آیا ما امکان سیاست ورزی مسلمانان در جامعه مدنی در نظام سکولار هم میتوانیم ازش سخن بگوییم یا نه. یعنی این دیگه نه اسلام سیاسی است کاملا، نه اسلام غیر سیاسی، یک چیزی متفاوتی است بین این دو و مثال عینی هم در زمان ما دارد. یعنی اگر فرض بکنیم مدل ایرانی این بحث، اسلام سیاسی یک مدل ایرانی دارد، من الان تو فضای ایران بخوام صحبت بکنم، یک مدل هم فرض بکنید در همسایه ایران ادعی برای خودشون دست و پا دارند میکنن، مدلی هم در ترکیه داریم، مدلی هم در اندونزی داریم. اونها هم برای خودشون همین دغدغه‌ها رو دارن، یعنی اسلام و سیاست رو به شیوه دیگری پاسخ گفتن. آیا اون اسلام سیاسیه؟ اسلام غیر سیاسیه، یعنی نوع سومه، یعنی سیاست ورزی مسلمانان است در قالب جامعه مدنی در ظل یک نظام سکولار. این متفاوت است هم با فی الواقع تئوکراسی نوع ایرانی به شکل شیعیش یا تئوکراسی سنی به نوع اون چیزی که الان در بخشی از عراق و سوریه هست و هاکذا موارد دیگر. مسئله به هر صورت نه چندان شفاف است نه چندان ساده است. اگر کسی از همون ابتدا فکر میکنه با یک بحث چند دقیقه میتونه از پسش بر بیاد، به نظر نمیرسه. مسئله ابعاد مختلفی دارد که حالا به برخش من اشاره میکنم. پس این هم مقدمه دوم که از یک سگانه امکان سخن گفتن از یک سگانه هست یا نه. نکته سوم بعد از این دو مقدمه، قبل از هر چیزی به نظرم میاد ما باید به مؤلفه های اسلام سیاسی به شکل عملی در ایران اشاره کنیم. یعنی وقتی از این واژه رو استعمال میکنیم مرادمون چیه؟ کلیات هم نمیخوام بپردازم، در این زمینه کلیات خیلی گفته شده، معیارهای کاملا ملموس و به سادگی قابل دسترسی و با عینیت خارجی. یعنی این که وقتی برای خودم میخواستم این به اصطلاح یادداشت بحث رو تنظیم بکنم، چه کسانی حاملان اسلام سیاسی در ایران بودن، وقتی برای شما به تصویر بکنم اصلا ذهنتون نمیره، باید دور بکنید که این مسئله توسط فرض کنین آیت الله خمینی ایجاد شد. اصلا فضایی که انقلاب رو ایجاد کرد توسط شخص ایشون نبود، اون فضا ایشون رو هم در بین خودش داشت، فضا خیلی گسترده تر بود. مصداق‌ها که بشنوید و اگر بتونیم به اون فضای گذشته نقبی بزنیم و بتونیم تو اون فضا تنفس کنیم، اون وقت مشخص میشه که یک ملت به واسطه تجارب یک قرن اخیرش به یک نتایجی رسید، درست یا غلط، و حاصلش هم یک حکومت شد، یک نظام سیاسی شد، درست یا غلط. در مقام داوریش نیستم، صرفا میخوام فضا رو ترسیم کنم برای شما. ببینید از حدود پس از انقلاب مشروطه به خصوص در دوران پهلوی اول و دوم که در ایران به هر حال نظامی بر سر کار بود، بنمایش سکولار بود و چندان با مناسبات دینی و مذهبی هم سر آشتی نداشت، مقاومتی در بین دینداران ایجاد شد و به تدریج هم گسترده تر شد. نشریات متعددی شروع به انتشار پیدا کردن. این مطلب متأخر هم نیست، از دقیقاً از دوران رضا شاه ما این نشریات رو، ولو بسیار اندک بودن اما شاهدش هستیم. به خصوص بعد از 1320، بعد از شهریور 1320 این نشریات فراوان‌تر می‌شوند. اطلاعات این نیاز به کار تحقیقی و میدانی بیشتری دارند، اما اینها وجود داشتند و یک نیاز عمومی رو داشتند، گزارش می‌کردند. اون نیاز عمومی این است که ما احتیاج داریم به یک الگوی دینی برای مقابله با وضع نامناسب سیاسی اجتماعی فرهنگی موجود. کسان متعددی، شخصیت‌های متعددی، اعم از روحانی، دانشگاهی و روشنفکر، همه اینها توی مسئله دخیل بودند، آمدند کوشیدند این نیاز رو پاسخ بدهند. برگردیم به کتاب‌هایی که در دهه 40 در ایران منتشر شده است، روزنامه‌ها و مجله‌هایی که در دهه 30 و 40، 20، 30، 40 توی ایران منتشر شده است، غالبا توسط جناح‌های مختلف فکری تو ایران داشتیم، هم سکولار داشتیم، هم مارکسیست داشتیم، هم مسلمان داشتیم. من الان تو بخش مسلمانش دارم عرض میکنم. اینها میپنداشتند گمشده ای دارند و اون گمشده را میتوانند در امری به نام اسلام سیاسی که اسمش هم به این شکل اون زمان برده نمی شد، اسمو من دارم میگذارم، یا بعد از انقلاب 57 رو این اسم روش گذاشته شد، میکوشیدن این رو با یک اموری که حالا به مؤلفاش اشاره میکنم پیگیری کنن و دنبال کنن. افراد متعددی هستن، چه بسا پیشتازان این تفکر روحانی نبودند، روشن فکر بودند، به معنای امروزیش کسانی بودند که نیاز رو حس کرده بودند. اتفاقا اکثر روحانیون اون زمان غیر سیاسی بودند، اکثرشون غیر سیاسی بودند. توی این رو حالا بعدن اشاره میکنم، ولی خب اینجا هم خوب یک تذکری بدم. مرحوم آیت الله طالقانی در مقدمه کتاب تنبیه الامه نائینی، اسم کتابم جالبش، اسم کتاب عوض کرده، در سال 1930 همین کتاب منتشر شده، اسمش رو گذاشته حکومت در اسلام. اسم کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله است، متن کتاب فارسی است، اسم عربی است، بیدار کردن ملت، پاکیزه کردن امت. خب آمده چه کار کرده؟ می‌نویسه حکومت در اسلام. وقتی اونجا می‌نویسه یادی می‌کنه از دو تا دوستش، مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم دکتر صحابی. اینو جاهای دیگه هم این دو نفر ذکر کردن که آن کسانی، میگه که من با این دو نفر صحبت می‌کردم. اینا چیزایی واقعیات اتفاق افتاده، فرضیات ما نیست دیگه. میگه که صحبت میکردم و بحث از این بود سیاست در اسلام مطرح شد و اونها قبل از مرحوم طالقانی به این مسائل رسیده بوده. جای دیگری خود مرحوم بازرگان ذکر میکنه که ما روحانیون رو فشار میدادیم، تشویق میکردیم که بیان تو سیاست دخالت کنن. حالا چنان وارد سیاست شدن، این رو بعد از انقلاب میگه، میگه حالا بهشون میگیم بی زحمت یک کمی دست نگه دارید، برگردید سر جای خودتون، نیاز نیست به این مقدارم. ببینید من قسمت اولش رو منظورمه که امثال بازرگان که روشن فکران دوره خودشون بودن، اینها این نیاز رو احساس میکردن که میباید ما تعالیم سیاسی دین رو استخراج کنیم، تعالیم سیاسی اسلام رو به دست بیاریم. بازرگان جز اولین کتاب‌هایی که بعد از بازگشتش از فرانسه می‌نویسه دین و سیاست. دقیقاً این کتاب دین و سیاست یکی کتابچه که بعد در ضمن مجموعه آثارش هم دوباره تجدید چاپ شده، برای کسانی که می‌خوان معنای اسلام سیاسی رو درک بکنن لازم اینو ببینن که یک مسلمان در دهه 30 و 40 چجوری فکر می‌کرده، یک مسلمان روشن فکر چگونه فکر می‌کرده، چه انتظارات سیاسی از اسلام داشته. این یک نمونه بسیار عینی و ساده است تو این مسئله. اگر مؤلفه هایی بخوایم برای اسلام سیاسی ذکر بکنیم، حالا با این مقدمه که تو اون فضا قرار گرفته باشیم، اینه که من چهار مؤلفه کلی به ذهنم رسیده که وقتی این واژه رو به کار میبرم باید این چهارتا اتفاق افتاده باشه. البته بعداً خواهیم دید که برخی هر چهارتا رو قائل بودن، برخی سه تا، دو تا، یکی با شدت و ضعف، اما بالاخره این چهارتا نقش داره در تحقق این اصطلاح در اون دوره، این دوره 50-60 ساله ما. اولین مسئله، اسلام سیاسی به تفکری گفته می شود، به رویکردی گفته می شود که سیاست را زیر مجموعه دیانت می داند. این عبارتی که در جمهوری اسلامی در بسیاری بزرگراه‌ها نقش بسته، در بزرگراه مدرس زمانی که من تهران بودم این جمله غالبا همه دوستان دیدن، سیاست ما عین دیانت ماست. ببینید این عنوان، البته گوینده این سخن سید حسن مدرس تو زمینش اگه خونده باشه منظور دیگری داشته اون زمان، ولی استفادهش رو خارج از زمینه الان به صورت به گونه‌ای صورت گرفته که سیاست، من ننوشتم عین دیانت، گفتم سیاست زیر مجموعه دیانت فرض شده. یعنی کسی میتواند سیاست ورزی درست داشته باشد از این دیدگاه که اون رو زیر مجموعه دین دانسته باشد. و به عنوان یک امر دینی سیاست ورزی کرده باشد. خب اگه این رو تجزیه بکنیم، همین مؤلفه اول 4 نکته حداقل من میتونم اشاره بکنم و شما هر نکته رو که شنیدید خودتون مراجعه بفرمایید. آیا این رو قبلا یاد دارید؟ گوینده گفته بود؟ نویسنده نوشته بود؟ متفکری به زبان رانده بود یا نه؟ مؤلفه اول هستیم ما. 4 نکته درباره همین مؤلفه اول. کسی سیاست را زیر مجموعه دیانت میداند که از کتاب و سنت انتظار سیاسی داشته باشد. یعنی وقتی میره قرآن میخونه انتظار داشته باشه که من میباید حداقل کلیات و جهتگیری سیاسی رو و چه بسا بیشتر جزئیات سیاسی رو، شکل حکومت رو و مانند اینها رو از خدا و پیغمبر بشنوم. اونها هستند که میباید وجه مشروعیت را، مشروعیت یک نظام سیاسی را مشخص کنند. اونها هستند که باید شرایط زمامدار را بگویند ما. اونها هستند که باید حکومت مطلوب را ترسیم کنند. یعنی برای اینکه من بدانم فلسفه سیاسی چیست، اولین جایی که باید مراجعه کنم از این دیدگاه، مراجعه کنم به قرآن کریم، مراجعه کنم به سنت پیامبر، مراجعه کنم برای شیعه به سیره ائمه، مراجعه کنم به فقه، مراجعه کنم به شریعت. بالاخره این خطوط رو من از اونجا به دست میارم، باید بیارم. این انتظار سیاسی از کتاب و سنت. حالا این انتظار رو بگذارید، آیا مسلمانان از دینشان انتظار طبی هم دارند؟ میتونم بگم انتظار طبی داشتند اما امروز ندارند. یعنی 10 قرن قبل، 12 قرن قبل میبینیم یک کتابه به نام طب النبی نوشته شده، طب الرضا، طب الصادق، یعنی روایاتی که در امور طبی از پیامبر یا برخی ائمه پرسیده شده و اینا پاسخ دادن. ولی امروز علمای دین وقتی خودشون هم بیمار میشن نمیرن لای کتاب باز کنن ببینن تو اونجا توی روایتی آیه چه نوشته شده، به پزشک مراجعه میکنن. معلوم شه امروز یک کسی انتظار طبی نداره از کتاب و سنت، ولی بدون تعارف انتظار سیاسی هم مثل انتظار طبیه. ما داریم تو عالم واقعیت صحبت میکنیم، نه تو ایدئالای شخصیمون. یعنی به گونه ایست که الان از جامعه سنتی مسلمانان اگه سوال بکنیم به ما چه پاسخی میدهند؟ شما فکر نکنید الان شما در غرب زندگی میکنید، غالبا هم فرض کنید تحصیلاتی دارید و تجربه زندگی در زیست جهان متفاوتی دارید، به سادگی میگید من همچنین انتظاری از کتاب و سنت ندارم. اگه برگردیم به جامعه خودمون و از اونا بپرسیم شما چی انتظار سیاسی از کتاب و سنت دارید، به نظر میرسه عده زیادی بگویند بله. من رقمی ارائه نمی کنم اما معتقدم گویند کسانی که هنوز باور دارند که امور سیاسیشان را به جای این که از متخصص امر سیاست، عالم امر سیاست بپرسند، میباید از علمای دین سوال کنند و میباید از کتاب و سنت استخراج میکنند مطالب رو. این میشه وجه اول، نکته اول در چی؟ در این که سیاست زیر مجموعه دیانته، انتظار سیاسی از دین داشتن. برای همین میبینید که مهمترین سوال سیاسی در بین در دهه 60 تو ایران اینه که زمامدار چه شرایطی باید داشته باشد. سوال این نیست که زمامداری چگونه باید باشد، یعنی سوال از چگونگی نیست، سوال از چه کسی است. سوال دو تا سوال سوال فوق العاده مهمی تو فلسفه سیاسی. و بعد از این که میگن سوال چگونه نیست، چگونه سیاست ورزی نیست، سوال چه کسی زمامدار باشد است. خب کی باید جواب بده؟ در آیات قرآن، در روایات پیامبر، در روایات ائمه چه صفاتی برای زمامدار ذکر شده است؟ این انتظار داشتن، بعد به این انتظار هم کوشیدن پاسخ بدهند. آدم‌هایی هم که این پاسخ‌ها رو دادن خیلی آدم‌های مهذبی بودن. حالا فکر نکنید سر از طیف بسیار متنوعی هم به این سوال‌ها پاسخ دادن. یکیش فرض بکنید استاد من آیت الله منتظری بود. دقیقاً همچه انتظارش داشته. من از آدم خوب دارم مثال میزنم، میخوام بگم این برگردیم به اون فضا، کلن فضای دیگری است. میکوشید که از متن آیات و روایات چون همچه انتظاری داشت صفاتی رو استخراج بکنن. 12 صفت باید زمامدار داشته باشه. 1، 2، 3، 4 اینها رو از کجا در آوردیم؟ از کتاب و سنت. پس مؤلفه اول، نکته اول در مؤلفه اول انتظار سیاسی داشتن از کتاب و سنت هم. امروز چه بسا ما چنین انتظاری رو زیر سوال ببریم، اینو بعداً بهش خواهم پرداخت. نکته دوم در مؤلفه اول، هنوز زیر همون سیاست زیر مجموعه دیانت هست، نکته دوم اینه که چه حکومتی برای جامعه مسلمانان بهتر است؟ حکومت مطلوب جامعه مسلمانان چه حکومتی است؟ پاسخی که اون زمان داده می شد تو دهه، حداقل دهه 30 اگر نگوییم حتی دهه 20، حکومت دینی. من از کسی برای شما مثال دادم که در بین بزرگان ما به لیبرال ترین شخصیت مشهور است، به منصف ترین شخصیت، آیت الله طالقانی. حکومت از نظر اسلام، حکومت اسلامی. خب حکومت دینی، حکومت چه حکومتی است؟ حالا این رو بهش خواهیم رسید. اما این که کسی از حکومت غیر دینی در میان مسلمانان سخن نمیگفت، میپنداشتن زمانی امر مطلوب حاصل میشود که ما حکومت دینی داشته باشیم. جالب اینجاست که فرض بکنیم ما میپنداریم مبدع بحث ولایت فقیه در 50-60 سال اخیر، نه در گذشته، آیت الله خمینی بوده است. تحقیق من چنین نمیگوید، قبل از ایشون کس دیگری هم بوده است چنین گفته است و ما اون کمتر شناختیم. جالب اینجاست که در حوزه علمی قم در دهه 40 این بحث به شدت نیاز زمانه محسوب میشده است. چند ماه قبل از آیت الله خمینی، آیت الله شریعت مداری بحث از ولایت فقیه را مطرح کرده است. یک چیز بسیار تعجب آوری است. این دو با موازی همین دو بحث را پیش بردن و نوشتن. و اگر مبدا حرکت هر دو را مقایسه با هم بکنیم، ببینیم هر دو دارن به یک نیاز پاسخ میدن. حالا اینکه چه کسی در نهایت به کرسی نشست مسئله دیگری است. اما مسئله این است که چطور اون زمان دو مرجع تقلید، بعد میبینیم نه تنها دو نفر هم نیستن و مراجع دیگه همه تو این زمینه رساله نوشتن، کتاب نوشتن، حالا کمی زودتر کمی دیرتر. مرادم هم مراجع واقعی هستن، مراجعی که بالاخره مردم به شکل سنتی بهشون مراجعه کردن، نه امور بعدی که به شکل مصنوعی اتفاق افتاد. میبینیم اینها دارن از این هم صحبت میکنن، بالاخره پس ذهنشون یک امریست به نام حکومت دینی. پس نکته دوم در مؤلفه اول وقتی میگیم اسلام سیاسی، یک نکتهش اینه کسی که به حکومت دینی باور داره. خب میخوایم ترجمه بکنیم حکومت دینی رو، میگیم اشتیم هم تیوکراسی، یک چیزی شبیه به اینه. خب اینه که این عیناً همون چیزیست که در عالم مسیحیت اتفاق افتاده. ادامه خواهیم دید که حلقی عینی فقها، علما، دانشمندان و روشنفکران ما قبل از پیروزی انقلاب 57 چی بوده به شکل عملی و واقعی. نکته سوم در همین مؤلفه اول، این که در اون زمان مسلمانان امری به نام سکولاریسم را نفی می‌کردند و معتقد بودند این امر نامطلوبی است. بحثم هم در مورد سکولاریسم ذهنی یا فلسفی نیست، بحث از نفی خدا نیست، دقیقا در حوزه سیاست یا سکولاریسم عینی. یعنی این که بیاییم ببینیم آیا دین نهاد دولت میباید از نهاد دین جدا باشد یا نه. خب کسی که مد سیاست رو زیر مجموعه دیانت میدونه بدون تردید میگه نه، میگه که این دوتا نباید از هم جدا باشند. بلکه دین باید مسلط باشد بر نهاد دولت تا بتواند یک دولت دینی تشکیل بدهد و ارزش‌های دینی را تو جامعه محقق بکند. این هم نکته دیگر. فکر میکنم تردیدی نداشته باشیم تا این نکته به اندازه در ایران مهم است که یادم هست اولین یا دومین سوالی که بازجو از خودم میکرد منو متهم میگه تو سکولار هستی. میگفتم که خب کجای قانون نوشته که سکولار بودن جرم است؟ تو ماده قانونیشو نشون بده، تو باید بر اساس قانون. هرچه گشت چیزی پیدا نکرد، ولی تو ذهنش بود که باید جرم باشد. آخرم نپذیرو که جرمه. گفتم هر وقت ماده قانونیش رو پیدا کردی این جرم رو بنویس. هنوز هم همینجوریه. شما تو ادبیات سیاسی ایران نگاه کنید، هنوز سکولار بودن همچنان که لیبرال بودن فحش محسوب میشه، لااقل تو دهه 60 و قبل از اون هم امر مذمومی شمرده میشد. تو دهه 20 30 40 میبینیم اینم یک نکته دیگه. نکته چهارم از مؤلفه اول، نکته چهارم اینه که مسلمانان کوشش میکردند امور سیاسی را از متون دینی استخراج کنند. میگشتن، اینو فقط ایرانی هم نبودن، قبل از ایرانی ها مصری ها هم شروع کرده بودن و مسلمانان کشورهای دیگه، استخراج امور سیاسی از متون دینی. دموکراسی امر خوبی است یا نه؟ بله امر خوبی است. ما داریم کجا؟ شورا، امرهم شورا بینهم، شورا یعنی دموکراسی. اینو چه کار میکرد؟ ذکر میکرد. خب حالا میپرسیدیم اما توی شورای سنتی که رأی گیری نبود، شمارش نمیشد که این 5 تا رأی آورد اون 3 تا رأی پس این مقدم است، مشورت میکرد، بعدم فیضا ازم تفت وکل الله گوش میکرد، بعد تصمیم رو خود حاکم میگرفت. اما اون زمان اینها توجه نمیشد، دموکراسی به شورا برمیگشت و هاکذا بقیه امور سیاسی کوشیده میشد از دل کتاب و سنت استخراج شد. حتی پس از انقلاب هم یک زمانی بود، ببینید، مردم سالاری دینی با این عنوان، یعنی این که ما دموکراسی رو باید از متن دین استخراج بکنیم، یا حقوق بشر اسلامی، ما این امور رو باید حتما یه آیه قرآن 4 تا حدیث در موردش داشته باشیم اگر میخواهیم به عنوان امر اسلامی به این امور اعتقاد و باور داشته باشیم. آیه که اینو اثبات کرده چیست؟ با کدوم روایت تو داری این حرف میزنی؟ یه کوشش شروع شد بر اسلامی کردن، اسلامیزیشن که اینا به کامره، اسلامی کردن امر سیاست. یک یک این امور دموکراسی، حقوق بشر و امثال هم رو میکوشیدند از لابلای متن دینی استخراج بکنند و برایش آیه و روایتی پیدا کنند. این هم نکته دیگر. این تفاوت میکنه. یه وقتی یکی بیاد بگه آیا تو قرائتی داری از اسلام که با یک مدلی از دموکراسی سازگار باشد؟ این میشه، امکانش هست همچون سوالی بکنی. اما یه وقتی بگه نه، تو مبانی دینی دموکراسی رو برای من بگو از قرآن و سنت استخراج بکن، و یا پسوند بگذار دموکراسی اسلامی، مردم سالاری دینی، کسی که میخواد از اسلام سیاسی سخن بگه میباید استخراج بکنه این امور رو از متن دین. این 4 تا نکته‌ای که میتوان درباره سیاست زیر مجموعه دیانت بهش اشاره کرد. نکات بیشتری هم میشه گفت، حالا من متناسب با وقتم به این، چون مؤلفه‌های دیگر هم هست. این میشه مؤلفه اول. مؤلفه دوم، مؤلفه دوم این که ما میخواهیم توی جامعه انقلاب کنیم، اصلاح کنیم. برگردید به دهه 30 40، اون زمان جامعه بسته ای بود، جامعه حکومت یک حکومت وابسته بود. اگر میخواستیم مردم را بسیج کنیم برای این که با ظلم مبارزه کنند، با ستم مبارزه کنند، آزادی به دست بیاورند، عدالت را محقق بکنند، استقلال به استقلال برسند، چه امری در جامعه بیش از همه امور قدرت بسیجگری داشت؟ حتی از مارکسیست هم سوال میکردیم، میگفتن مذهب. در یک جامعه مذهبی مذهب مهمترین عامل بسیج مردم است. در اسلام سیاسی از امر اسلام به عنوان وسیله برای بسیج مردم به سمت اصلاح یا انقلاب استفاده می شود و استفاده شده است و این استفاده هم به نحوی بوده مؤثر واقع شده. من به یاد دارم کسانی بودند در سال 56 و 57 شناسنامه مسلمان بودند، اما یا مارکسیست بود یا سوسیالیست بود یا ایتئیست بود یا به هر صورت یکی از این مرام ها رو داشت، اما آدمای منصفی بودند. میگفت من نه اهل نمازم، نه اهل روزم، نه به اعتقادات شما باور دارم، اما اگر قرار است اتفاق تو این کشور بیفتد میباید از طریق مذهبی پیش رفت. لذا خیلی هاشون فرض کنید شریعتی رو که توانسته بود از قدرت بسیج دین، قدرت بسیج مذهب استفاده کند ستایش میکردن، میگفتن خوب کاری داره میکنه ولو افراد دینی نبودند. خب ببینید این که از این ظرفیت ها استفاده بشه، الان از شما سوال میکنم بعد از همه این تجربه ها رو دیدن آیا تجویز میکنید از این ظرفیت ها استفاده بشه یا نه؟ خودمونم تو اون شرایط بگذاریم، قرار است تحولی صورت بگیرد، غیر از مذهب هم همچه قدرتی ندارد، به هر حال استفاده شد، اسلام سیاسی از این ظرفیت استفاده میکنه. خب حالا سوال، آیا این ظرفیت صرفاً برای انقلاب کردن است؟ خب در زمانی که یک نظام هم تشکیل می شود برای اینکه پشتوانه برای این نظام سیاسی ساخته شود، باز مذهب در یک جامعه مذهبی بالاترین ظرفیت رو دارد. نمازهای جمعه توی ایران اگر نبود بسیار مشکلات ایجاد می شود، چون عامل توجیه امر سیاسی دینی است. از مذهب در تحکیم نظام سیاسی هم استفاده شد. اسلام سیاسی هم برای نهضت و نظام، هم برای نهضت و انقلاب، هم برای تحکیم نظام از دین و مذهب استفاده کرده است و استفاده می کند. پس عامل دوم، مؤلفه دوم همچه عامل است. در ذیل این مؤلفه بحث ظلم ستیزی قرار می گیرد. شما اگر بحث رو نکشید، نبرید، فرض بکنیم به صحرای کربلا، به یزید و امام حسین تطبیق ها صورت نمی گرفت، فکر میکنید انقلاب میتوانست توی روستاها پیش برود؟ بدون هیچ تعارفی در بسیاری از شهرهای کوچک، روستاها، این تطبیق های دینی بود که توانست حرکت ایجاد بکنه. شاه یزید است، رهبر انقلاب جای امام حسین نشسته است. این ظلم ستیزی است، استفاده از ظرفیت های مذهبی برای امر سیاسی. همه هم فرض کنید با نیت خیر صورت گرفته باشه، که بسیارش هم اون زمان با همچون نیتی بوده است. حاصل شد که این نکته دوم استفاده از ظرفیت هاست. حالا یک کسی ممکنه بگه سوء استفاده از ظرفیت، یک کسی بگه استفاده از ظرفیت. من نمیخوام ارزش گذاری بکنم. یه وقتی بگیم که این استفاده ابزاری از دین است، بله میتونیم بگیم دین به عنوان ابزار سیاسی استفاده شده است. این میشه وجه دو، مؤلفه دوم. بیش از این توضیح این نمیدم. مؤلفه سوم، یکی یکی بس دیگه ریستر میشه. در مؤلفه سوم اینه که در حکومت، مشخصا در چارچوب ایران داریم صحبت میکنیم، فقها حق ویژه‌ای در برای سیاست ورزی و حکومت دارن، یک حقوق متفاوت، یک امتیاز. حالا این امتیاز ممکنه یک کسی بگه ولایت دارن، یک کسی میگه نظارتشان هم بر تقنین، قانونگذاری کفایت میکند، حق وتو دارند، کمتر یا بیشتر. اما بالاخره در فقاهت یک ویژگی دیده شده که باعث امتیاز دارندگان آن به غیر ایشون میشه. ولایت فقیه یکی از شعب این اولویت است. اولویت فقیه نسبت به غیر فقیه. سیاست اسلام سیاسی در ایران، حداقل در ایران، ایران خارج از ایران یا در بین اهل سنت ممکنه ابعاد دیگری داشته باشه، توی ایران همچو اولویتی رو برای فقها قائل است. حداقل تو دهه 30-40 خب بعد آیت الله خمینی میاد از این استفاده فراوانی میکنه، این رو بالو پرش میده. حالا به اون افراد که میخوام شاخص ها افراد شاخص اشاره کنم، خواهیم دید فقط ایشون نبوده، همچه اولویت و همچه امتیاز قائل بوده. به هر حال افکار عمومی خوب یا بد این رو پذیرفت، ممکن است پشیمان شده باشد، اما در یک مقطعی این اولویت رو باور کرد، ولی اولویت رو به اعتبار شخص آقای خمینی بود اما باور کرد. نکته چهارم، این نکته جدیتر از نکات دیگر است. اسلام سیاسی یعنی پذیرفتن شریعت به مثابه قانون کشور. این دیگه بحث به شخص نیست. قانون چیست؟ برای یک مسلمان قانون شرع است. قانون آن چیزی است که در کتاب و سنت آمده است. قانون چیزی است که حداقل با کتاب و سنت مخالف نباشد. ببینید هم تو قانون مشروطه 1285، هم تو قانون جمهوری اسلامی 1358، هم توی بازنگریش 1368، این غلیظ‌ترین وجه غیر از اون نکته قبلی، این مهمترین وجه اسلام سیاسی است. وقتی هم گفته می شود شریعت به مثابه قانون، یعنی این که دقیقاً این تو ذهن باورمندان اسلام سیاسی این بوده است که بهترین راه اسلامی کردن کشور اجرای شریعت است. این الان بین المللی است، یعنی در بین همه مسلمانان. یک نظرسنجی 2013 صورت گرفته بود، بیش از 85% مسلمان ها تو حدود 50 تا کشور وقتی ازشون پرسیده بودن رأی داده بودن که ما خواستار اجرای شریعت هستیم. میبینید در نظر بگیرید، ما وقتی میخوام توی این کانتکس صحبت بکنیم باید واقعیت ها رو ببینیم، و وقتی میگه اجرای شریعت، برای شریعت قانون قرآن است. خب قرآن که نمیتونه غلط گفته باشه. شریعت چیست؟ آن چیزی که پیغمبر فرموده باشه. خب پیغمبر که نمیتونه غلط گفته باشه، ما میخوام اون اجرا بشه، و اگر اجرا بشه حتما ما سعادتمند میشویم. وقتی هم کسانی شریعت رو اجرا میکنن، اولین وجه شریعت که به نظرشون میرسد، یعنی وجه عینی و ملموس شریعت، میرن سراغ حدود شرعی، میرن سراغ مجازات های شرعی، میرن سراغ محدودیت های شرعی، که انهو شریعت از نظر اونها دو جاش خیلی مهمه. هم شریعت عبادات داره، معاملات داره، خیلی چیزای مختلف داره، اما نمود شریعت در اسلام سیاسی دو جاست، یکی حجاب زنان، یکی مجازات شرعی، حدود شرعی. این دوتا رو اگه اجرا شد، جا ظواهر شرعی رعایت شده، جامعه هم شرعی شرعی شده است. دقیقا هم توی ایران اتفاق افتاد، هم این جریان نامناسبی که توی عراق و سوریه الان دپاس، وقتی میخواد به کار میگه من دولت اسلامی هستم، چرا هستی؟ اولین مسئلهش اینه که نسبت به ظاهر زنان چگونه رفتار کردم، وقتی هم میخوام افراد رو مجازات کنم چجوری مجازات میکنم، کنهو بحث عدالت و اینها، اینا بحث ثانوی است، بحث معنویت دینی و حضور قلب و اینا رابطه شخص با خداست، اما اونی که به دست حکومت هست این دوتا تو صدرش قرار میگیره، اجرای شریعت. اما یه نکته رو در نظر بگیریم، چیز جالبی است در رساله ولایت فقیه آقای خمینی، وقتی ایشون میخواد شریعت رو به کار ببره دقیقاً میگه ما طرفدار قانون هستیم، قانون ما شرع پیامبر ماست، قانون ما حکم خداوند است. خب این قانون رو که به کار میبره، ما وقتی من که نوجوان و جوان بودم اون دوره، وقتی قانون رو میشنیدیم فکر میکردیم قانون یعنی آن چیزی که مجلس شورا تصویب بکند، ولی تو ذهن تو زبان گوینده لزوماً واژه قانون به این معنا نبود. قانون یعنی آن چیزی که مشروعیت دینی داشته باشد و مشخصا مرادش از قانون حکم شرعی بود. حکم شرعی یعنی قانون، مشترک لفظی بود به کار بردیم، چون شرونده میپنداش یعنی مصوبه مجلس، گوینده منظورش حکم شرعی بود. خب البته اگر حکم شرعی بعداً مورد تایید مجلس هم قرار گرفت مشکلی نیست، دوتاش یکی میشود. اما اگر یک زمانی حکم شرعی چیزی بود و مصوبه نمایندگان مردم در مجلس چیز دیگری بود، کدام مقدم است؟ اینجاست بحث اساسی پیش میاد. اسلام سیاسی میگه تقدم با حکم شرعی است، نه با رأی مردم. این مسئله چهارمی بسیار بسیار الان در بین همه مسلمانان اهمیت فراوانی دارد. ممکنه شما به سومی قائل نباشید، لزوما فقها هم اولویت بهشون ندید، اما چهارمی رو این میشود گفت طرفداران بیشتری نسبت به اون مؤلفه‌های قبلی دارد. خب حالا ما وقتی اسلام سیاسی رو به کار میبریم، یا من توی این بحثم اسلام سیاسی رو به کار میبرم، میگم کسانی که یا به هر چهار مؤلفه یا به برخی از این مؤلفه ها باور دارن، همه باور ندارن، اما به دو تا سه تا گاهی چهار تا شب باور دارن. خب برای که بحث عینی تر بشه و از کلیات بیان بیرون، من تو بخش بعدی میخوام گونه های مختلف اسلام سیاسی رو تو همین ایران معاصر 50-60 سال اخیر بهش اشاره کنم، بگم چه کسانی حاملان این اندیشه بودند و نه لزوماً اونها که الان در قدرت هستند. فضای ایجاد شد، افرادی از این نردبان بالا رفتند، اما این فضا فقط یک نفر ایجاد نکرد، این فضا کلی بود، فراگیر بود، حداقل در بیان مسلمانان اون دوران. اولین فردی که من نوشتم آیت الله سید کاظم شریعت مدار است. ایشون یکی از قائلان اسلام سیاسی محسوب میشه. برای اینکه این مواردی که بنده نوشتم، همین چهار تا موردی که هست، هر چهار تاش رو ایشون قائل بوده. متاسفانه مطالب ایشون بعد از مخالفتش در سال 58 از فضای سیاسی کشور حذف شد. من با مشکلات فراوانی آراشو پیدا کردم، وقت فراوانی گذاشتم، بازسازی کردم، اصلش هم هنوز منتشر نکردم. اما همونطور که عرض کردم، روی زمانی که ایشون به ولایت فقیه رسیده، قبل از انقلاب، و روایتی که از ولایت فقیه دارد بعد از انقلاب، که البته روایت بعد از انقلابش با آقای خمینی متفاوت است و جای بیشتری رو به مردم میده و معتقد است در روایت دومش، یعنی شریعت مداری متأخر نه متقدم، معتقد است جایی باید به ولی فقیه مراجعه کرد که فی الواقع ما تکلیف مشخص قانونی نداشته باشیم، یعنی به عبارت دیگر در معضلات نظام به زبان بعدی قانون اساسی میباید به ولی فقیه مراجعه کرد، اما در اموری که تکلیف مشخص قانونی داریم نباید او دخالت بکند. و بعدم سر این که حالا چه کسی ولی فقیه باشد، خب اون بحث طبیعی است، بحث اختلافی در این زمینه باشد. به هر حال این که تو اون فضا کسی مثل ایشون که نسبتاً در بین مراجع فرد روشن فکری هم محسوب می شده، در اشل البته مرجعیه، ایشون یکی از حاملان اسلام سیاسی است. فرد دوم آیت الله سید حسن طباطبایی قومی. ممکنه این اسم برای بسیاری از نسل من، چه بسیار جوانتر از ما، ناشناخته باشه، ولی اونها که سنشون حداقل از من بیشتره میشناسند ایشون رو. سید حسن طباطبایی قومی یکی از مراجعی بود که در 15 خرداد 42 در کنار آقای خمینی علیه شاه قیام کرد. سه نفر بودند: خمینی، قومی و محلاتی، یکی از قم، یکی از مشهد، یکی از شیراز. آقای قومی همزمان با آقای خمینی تبعید شد، اما چون محبوبیتش و نفوذ اجتماعیش به میزان ایشون نبود، به جایی که به ترکیه تبعید شود در داخل ایران تبعید شد و تا پیروزی انقلاب هم ایشون محصور بود در خانه. بیش از 12-13 سال قبل از انقلاب محصور بود. بعد از پیروزی انقلاب شروع کرد اعلام موضع کردن و بعد از 2-3 سال، کمتر از 2-3 سال، همون حدود 2 سال، ایشون نظراتش متفاوت بود با نظر آقای خمینی و دیگران و محصور شد. نزدیک 17 سالم پس از انقلاب محصور بود و به گونه از تاریخ ایران حذف شد که امروز پس جمع ما بپرسیم شما قمی را میشناسید، میگه 30 سال محصور بوده. ممکنه تعداد زیادی بگن نه. افکارش چگونه بود؟ بدون تعارف بسیار مرتجع بود. اسلام سیاسی نه لزوماً پیشرو است، نه لزوماً پسرو است، طیفی گسترده است. یکی از مناقشاتش با آقای خمینی بود چرا خانما میان توی خیابون تظاهرات میکنن، این خلاف شرعه. بحث من اصلا درستی و غلطی این افراد نیست، اینا هم تو جامعه ما هستن، اینا هم حق نفس کشیدن دارن، حرفم میزنن باید شنیده بشه. خب پشتوانه نداری، شما حرف خودته، لازم نیست که دیگران از شما تبعیت بکنن. اما این که حقوق اونها رو هم باید رعایت بکنیم، حقوق مخالفینمون هم باید رعایت کنیم. حالا ایشون هم من ذکر کردم، بگم این هم اسلام سیاسی بود. ایشون با جنگ ایران عراق مسئله داشت، مخالفت کرد، خیلی مخالفت‌های دیگه. مطالب ایشون رو هم آماده کردم، به زمانی منتشر خواهم کرد که بگیم بالاخره تاریخی که تو ایران نوشته شده، محقق شده، چه کسانی بودن تاریخ ساز. نزدیک 30 سال در حصر بودن، زمانی در حصرش رو برداشتن در مشهد که نه زبانش امکان صحبت داشت، نه پاش امکانه رفتن، ویلچر نشسته بود و قدرت تکلم نداشت و حصر رو برداشت. توی مجلس ختمش 2 سال، 85 بود، در ایران مرحوم شد، عمر طولانی هم کرد. من شرکت کردم، تعداد کسانی که از روحانیون و از حکومتی ها شرکت کرده بودن به زحمت به نصف انگشتان یک دست می‌رسید. کسی که این مقدار زحمت کشیده بود، بالاخره زحمت اولیه‌اش قابل فراموش شدن نبود. مورد سوم آیت الله خمینی. خب کسی است که توانست اسلام سیاسی رو در دنیا مطرح کنه، نه در فقط در ایران. یعنی واقعه انقلاب 57 در ایران یکی از مهمترین وقایع قرن 20 است. یعنی اگر 2-3 تا واقعه بخواید ذکر بکنید، یکی فروپاشی شوروی است، شوروی سابق است، یکی انقلاب ایران. این فقط در اشل ملی ذکر نمی کنم، هر جا مراجعه بکنید این انقلاب باعث شده، حالا گفته می شود شروع بنیادگرایی یا هر اسم مورد دیگری، به حدی از اهمیت بوده که در تئوری جامعه شناسی دین در حضور دین در عرصه عمومی تأثیر گذاشت. یعنی از 1980 بحث به جای دی سکولاریزیشن مطرح شد، یعنی جامعه شناسی گفتن باید تجدید نظر کنیم. ما فکر میکردیم توانای دین در عرصه عمومی کاهش پیدا کرده، یکی از نموناش بود که اشتباه بوده. پیتر برگر از جمله کسانی بود که پیش قدم شد، تئوریشو عوض کرد و دیگران هم پشت سرش. و الان میبینید درست و درست یا غلط، دین در عرصه عمومی بسیار امر مهمی است. خب خیلیش هم منفی است، خیلیش ممکنه بخشش مثبت باشد، اما یک واقعیت جامعه شناختی است. آقای خمینی توی زمینه نقش تراز اول دارد. خب در مورد ایشون بازم صحبت شده، بیشترم صحبت خواهم کرد. حالا بقیهش رو بگم که یک نگاه جامعه تر داشته باشه. برد چهارمی که توی این زمینه مطرح میشه، البته به شدت اونهای دیگه نیست، اما بالاخره ذیل همین هست، آیت الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی. ایشون احتمالاً بر بسیار از شما شناخته شده باشن، آیت الله گلپایگانی مشهور. ایشون هم رساله ولایت فقیه نوشته، بعدش منتشر شده و تفکرش خیلی با آقای خمینی فرقی نمی‌کنه. تفاوتش در اینه که آقای خمینی قائل به ولایت مطلقه فقیه بودن، ایشون ولایت عامه فقیه را قبول دارن، ولایت مطلقه رو باور نداشت. نماینده ایشون در جمهوری اسلامی دامادشون بودن آقای لطف الله صافی گلپایگانی که دبیر شورای نگهبان بودن برای 7 سال و حضور ایشون در حکومت الواقع یعنی دخیل بودن آیت الله گلپایگانی در جمهوری اسلام، با بسیاری از تصمیمات حکومتی هم مخالف بود و اعلام هم میکرد، اما مخالفتش از موضع راست بود نه از موضع چپ. بیشتر در حوزه مالکیت بود، تو بحث بند جیم و مانند این ها مخالفت داشت، علنی نمیشد، نامه می نوشت و از طریق آقای صافی مطالبش پیش می رفت. ولی به هر حال ایشون یکی از ارکان اسلام سیاسی در ایران بوده. خب حالا چهار تا روحانی گفتیم، بریم سراغ چند تا غیر روحانی که بگیم اینها هم بودن. مورد پنجم دکتر علی شریعتی است، یکی از مهمترین ارکان و ستونهای اسلام سیاسی در ایران ماست. کسی که عملا اگر روحانیون در افراد سنتی این واژه رو همه گیر کردن قائل بودن، شریعتی توانست به درمیان جوانان و افرادی که خیلی تمایل دینی هم ندارند مطلب رو از طریق حساسیت‌های سیاسی پیش ببره، یعنی امر دین را با قرائتی سیاسی مطرح کنه. حماسه‌ای که او آفرید فکر می‌کنم افرادی که در نسل من متعلق باشند بیاد می‌آورند که چگونه با زبانی سحرانگیز و بیانی حماسه‌وار یک قرائت جدیدی رو به خصوص از تشیع، از امام حسین، از زینب کبرا، از امام علی، از فاطمه زهرا، از پیامبر، از امام سجاد، از دعا، از زیارت مطرح کرد، کاملا متفاوت با قرائت سنتی، اما بنمایش بنمایه سیاسی. برای شریعتی اسلام گفت تشیع یک حزب تمام، اسم کتابشون تشیع سرخ، تشیع سیاه، تشیع علوی، تشیع صفوی. این زبانی که او استفاده کرد توانست به راحتی و با هنرمندی اسلام سیاسی رو در ایران به حرکت بیاورد. شاید هیچ کدام از اونها غیر از آقای خمینی، چند نفری که گفتم، اقبال مردمیشون به اندازه شریعتی نبود. یعنی توی 56 و 57 نافذترین شخصیت‌های اجتماعی شریعتی بود و آقای خمینی، و احتماله که شریعتی یک باشد و خمینی دو هم هست، نه برعکس. تلقی که از شهادت داشت بسیار از اینا روی روحانیون از جمله آقای خمینی تأثیر گذاشت. این اگر یک کار میدانی صورت بگیرد، واژگانی که به کار می برد و دیگران به کار می بردن، این تأثیر رو کسی بتوند این مقدار تأثیر ایجاد بکند، فرد بسیار قوی است. شریعتی یکی از ارکان اسلام سیاسی در دهه 40-50 هست در ایران. حالا من برای هر کدوم اینا میتونم مفصل باز کنم مسئله رو، ولی اجازه بدید با یه تلنگر هر کدوم رو رها کنیم تا بتونیم جامعه نگاه کلی داشته باشیم. فرد بعدی جلال آل احمد است. آل احمد یک، و منظورم مشخصا کتاب غربزدگی است. غربزدگی یکی از کتاب‌های دوران ساز در ایران قبل از انقلاب است. آل احمد با طالقانی قوم و خویشه، اما فرد مذهبی نبود. اتفاقا نگاهش به مذهب استفاده بود که از مذهب برای بسیج توده ها بهترین استفاده ها را میشه کرد، به خصوص بعد از سفر حجش. خیلی چیزها را هم رفت تجربه کرد، سوسیالیست بود، توده‌ای شد، لایک شد و بعد دوباره رفت حج، خسی در میقات شد و کسی در میآب و برگشت غربزدگی را نوشت و غربزدگیش توانست به هر حال فضای ایران رو، ولو واجه فرض کنیم از خودش نبود از دیگران، اما اونی که همه گیرش کرد آل احمد و بسیار در نسل خودش مؤثر بود، نه در دینداران بلکه افراد سکولار هم. آل احمد نویسنده مهمی است در ایران، چه دوستش بداریم چه دوستش نداریم، و به خصوص اون عنایتی که به امس به روحانیت کرد و بحث روحانی و روشن فکر رو اومد با هم مقایسه کرد و کفه سنگین رو به روحانیون داد و بعد دفاعی که از شیخ فضل الله نوری کرد، همه اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم آل احمد توی مسئله مهم است. و لزومن اینها نه روحانی بود نه اجتهاد و تقلید، از این دقیقا با نگاه خاص خودش به این امور رسیده. شخصیت بعدی بازرگان متقدم، مهندس مهدی بازرگان. میگم متقدم و متأخر به خاطر اینکه بازرگان تحول فکری پیدا میکنه. از بین این افراد بازرگان کسی است که هم فضای قبل از انقلاب رو نفس کشیده، هم فضای بعد از انقلاب، و لذا مطالب قبل از انقلابش بازرگان متقدم است. از حدود 58 به بعد ما بازرگان متأخر داریم که بعد حالا اشاره میکنم توی جای خود. بحث من الان بازرگان متقدم است. نویسنده رساله دین و سیاست، کسی است که فراوان قم میرفت با این مرجع، با اون روحانی صحبت میکرد که محض رضای خدا کمی هم سیاست ورزی کنید. بازرگان غرب دیده بود، تحصیل کرده بود، اولین رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بود، آدم مهمی بود و میشناخت مدرنیته را در حد آن روز ایران میشناخت و میخواست یک تفسیر علمی هم از اسلام ارائه بکنه، از قرآن ارائه بکنه. اما در حوزه تفکر اجتماعی، تفکر سیاسی، بالاخره خیلی تفاوتی با افراد دیگه نداشت، اگرچه از همون زمان هم از اونها لیبرال تر بود، به دموکراسی و رأی مردم بهای بیشتری میداد، اما اجمالاً به برخی از این مواردی که اشاره کردم به شکل رقیق باور داشت، حداقل مخالف نبود. آیت الله سید محمود طالقانی، طالقانی یکی از مردمی ترین روحانیون قبل از انقلاب ایران است. فراوان سالهای فراوانی زندان رفت، رنج کشید، بسیار مردمی بود، خاکی بود، تفسیر قرآن نوشت و در پیروزی انقلاب هم همه گروهایشون رو قبول داشتن، چه گروهای به اصطلاح امروز حزب اللهی و بنیادگرا، چه گروهای دیگر، از لیبرال و مجاهد خلق و کمونیست و همه. طالقانی مثل پدری بود برای همه، اما اجمالاً برخی از این امور رو باور داشت، اگرچه نه به شدت مراجع. طالقانی در روزی که برای ولایت فقیه در مجلس رأی میدادن از دنیا رفته بود، اما تو کمیسیونش مخالفت کرده بود، با ولایت فقیه مخالفت کرد. کسانی که در مجلس خبرگان و قانون اساسی با اصل ولایت فقیه مخالفت کردن 5 نفر بیشتر نبودن، نه اینکه تعداد خیلی بود، به خاطر که نحوه گزینش این بود، شریعتی مینویسه میگه اگر در جامعه عقب افتاده شما به آراء عمومی مراجعه بکنید، خلاف مطالب، خلاف مطلوبات واقعی ملت، با از طریق دموکراسی بر کرسی مینشینند و نشست. خب اون زمانم خیلی فیلتر شورای نگهبان مثل مراحل بعدی بالا نبود، ولی هر جا که میرفتن انتخاب کنن، کی انتخاب میشد؟ روحانی ریش سفید همونجا. چقدر بینش سیاسی داشت؟ خیلی اندک. و اونا اومدن قانون اساسی رو نوشتن و تلقی اونها هم همین بود که الان مشاهده می‌کنیم. به هر حال طالقانی در دهه 30 حداقل حکومت در اسلام رو نوشته، حکومت از نظر اسلام نائمی رو نوشته، وجهه ضد استبدادی بسیار شدیدی داره، پاورقی‌هاش بر کتاب نائمی خوندنیه، کتاب‌های دیگه هم داره، مجموعاً جزء یک اسلام سیاسی رقیق میشه ذکرش کرد. اینایی که گفتم بعدشون خیلی غلیظن، برخیشون رقیقن، ایشون اسلام سیاسی رقیق است. آخرین فردی که از این قسمت معرفی میکنم مرحوم آیت الله منتظری است، حسین علی منتظری نجف آباد. ایشون رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است، با پا به پای طالقانی با هم زندان بودن، بیش از همه جزء زندان کشیده ترین افراد بودن، تبعید بوده، زندان بوده فراوان، پس از انقلاب مجلس رئیس مجلس خبرگان شد و در نوشتن قانون اساسی نقش مهمی داشت، به خصوص همون اصولی که الان مورد بحث ماست، و به این 4 نکته که ذکر کردم به همش باور داشت و برخیش تا به آخر هم ایشون اگرچه رسید به نظارت تقنینی فقیه، اما بالاخره به اولویت فقیه مطابق مبانی دینی که خودش میفهمید باور داشت. ابتدا به ولایت سیاسی فقیه اعتقاد داشت، در انتها هم 3 مرحله تحول فکری داشت، ولایت اجرایی سیاسی فقیه رو به کناری نهاد، رسید به نظارت تقنینی فقیه اعلم، این چیزی شبیه قانون اساسی مشروطه، نظارت تقنینی، نظارت بر قانون گذاری. گفت لازم نیست دیگه بیاد در امور اجرایی دخالت بکنه، اما بعد از چند سال، بعد از نزدیک 2 دهه تجربه رو دیدن، لمس کردن، این 8-9 نفری که الان اسم بردم میشه گفت شاخصترین افراد اسلام سیاسی در این 50-60 سال اخیر بود. اجازه بدید حالا تو باقی مانده وقت به اسلام غیر سیاسی هم چند تا چهره عرض بکنم تا دیدمون کامل تر بشه. بیشتر از اینا هستن ولی این حد رو میتونم ذکر کنم. از اسلام غیر سیاسی، البته از کمی زودتر شروع میکنم ولی به خاطر اهمیتش لازم است اشاره کنم. اولینش شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، استاد آقای خمینی. ایشون در دوران رضاشاه مرجع اول ایران بود. در بسیار از وقایعی که اتفاق میفته مسئول دینی کشور بوده و مسلمانان بود، غیر سیاسی است. دخالت نمی کرده به خاطر که وظیفه اصلی خودش رو فی الواقع حفظ حوزه های علمیه و تقویت فقها ها می دونسته، تربیت فقها ها می دونسته و ظاهرا اشتباه هم نکرده برای که شاگردانش کارهای فراوانی کردن، اما خودش فقط تونست حوزه رو حفظ کنه و تأسیس کنه ولی غیر سیاسی بود. حالا جالبه، استاد غیر سیاسی، شاگردان اوس گلپایگانی، شریعت مداری، خمینی، همه اینها و آقای عراقی، همه اینا شاگردان آقای عبدالکریم حائری یزدی است. دومینش که بیشتر شما ها میشناسید مرحوم آیت الله سید حسین بروجردی است، آیت الله بروجردی مشهور، بزرگترین مرجع تاریخ معاصر تشیع. یعنی مرجعیت ایشون به حدی گستردگی بوده که هیچ مرجعی بعد از ایشون هنوز گستردگی مرجعیت اونو نتونسته پیدا کنه، مرجعیت عامه بوده، یعنی هیچ کسی در عرض بود در زمانش مطرح نبود. در زمان مراجع دیگه همه یکی دو نفر کنارش بودن اما این مرجع تنها بود، یعنی از قدرت علمیش از همه بیشتر بود. تا وقتی زنده بود شاه جرأت نکرد انقلاب سفیدش رو اعلام کنه، دقیقاً میترسید از قدرت مذهبش. 40 آیت الله بروجردی از دنیا رفت، چند ماه بعدش انقلاب سفید اعلام شد و دخالت نمی کرد. وقتی فدایان اسلام هم کارهای کردن دستور داد از فیضی بیرونشون کنن، با چوب فدایان اسلام از فیضی اخراج شدن به دستور آیت بروجردی، اصلا کار اینا قبول ندار. یعنی فکر نکنید اسلام غیر سیاسی با یه بنیادگرایانی مثل فدایان اسلام که شبیه گروه های به حال مسلح و خشن امروزی هستن، اولینش تو ایران ایشون به شدت مخالف بود و اونا هم خیلی جرأت نمی کردن، مرجع اعلی بود نمیتونستن باش مخالفت کنن، ولی توی قم فرض کنید نواب صفوی جرأت نداشت وارد فیضیه بشه، کردنش بیرون به دستور ایشون. آقای بروجردی غیر سیاسی بود. آقای خمینی بارها با آقای بروجردی دعوا شد. یکی از توی خاطرات مهدی حائری یزدی، پسر شیخ عبدالکریم، خاطراتش رو هاروارد چاپ کرده، تاریخ شفاهی ایران میتونید ملاحظه بکنید، اونجا نقل میکنه خودش حاضر بوده که تو یکی از این موارد وقتی آقای خمینی جزء رده اول مشاورین بوده، هم آقای شریعت مداری هم خمینی هم گلپایگانی، رده اول مشاورین آقای حائری بزرگ بودن، اینا پیشنهادات ایشون میکنه، پیشنهادات حوزه سیاسی بوده، آقای بروجردی نمیپذیره و ایشون استکان چای رو به دیوار میکوبه و بیرون میاد. یعنی تا این حد اختلافات هم بوده، البته در بیرون حفظ ظاهر میکردن، هم از آقای بروجردی حمایت میکردن، اما اختلاف نظر جدی بوده، غیر سیاسی و سیاسی. از اینو ایشون بگذریم، از بزرگترین مرجع غیر سیاسی معاصر مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی، آیت الله خویی در نجف، استاد آقای سیستانی، زمان انقلاب به هر حال و بعدش، ایشون بعد از آقای بروجردی یکی از پرمقلدترین مراجع تقلید در ایران، عراق و دیگر مناطق شیعه بود. نزدیک 70 سال تدریس کرده و بیش از همه توانسته کتاب بنویسه. ایشون کاملا غیر سیاسی. حالا توی مقاطعی مثل سال 41 چند تا اعلامی ازش صادر شده، این اواخر هم دوره صدام باز مواردی ازش بروز کرده، اما مجموعاً 90% عمرش غیر سیاسی بود. عمر فعالش غیر سیاسی بوده، غیر از این دو مقطعی که بهش اشاره کردم. و آخرین فردی که تو این قسمت بهش اشاره میکنم، علامه سید محمد حسین طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان، استاد آقای مطهری و منتظری و دیگران در حوزه تفسیر و فلسفه و عرفان. آقای طباطبایی که آدم بسیار مهمی است و بسیار هم وارسته بوده و استاد اساتید منم محسوب میشه، ایشون غیر سیاسی بوده. وقتی که آقای قدوسی داماد ایشون بود و در بمبگذاری توسط گروه های خشن داخل کشور، مجاهدین و دیگران به قتل رسید، افرادی رفته بودن به تسلیتگوی دامادشون اینجا و که شهادت، دقیقا ما شهادت آیت الله قدوسی را به شما تسلیت میکنیم. و آقای طباطبایی پاسخ داده بودن این مطلب رو، چندین نقل معتبر برای من شده تا امکان کتبیش نیست توی کشور، خصوص اولین شهید انقلاب اسلام بود. این کسی گفته اولین شهید انقلاب اسلام بود، این اسلام شهید شد نه داماد من. و این تلقی تلقی صاحب المیزان. اون تا خب خیلی زود از دنیا رفت. من وقتی رفتم، همون ماهای اولی که رفتم قم برای تحصیل، متاسفانه تشییع جنازه ایشون رو شرکت کردم، همون ماها رفت. و یادم هست مرحوم آقای خمینی برای ایشون پیام تسلیت نداد و سال اول، سال من به عنوان ماه اول طلبگیم از کسی که پیشش داشتم ادبیات میخوندم این بود که آقای طباطبایی این همه گردن ما حق داره، المیزان آبروی دایره المعارف فرهنگ اسلامی است و چطور ایشون نداد پیام تسلیت. اونم سعی کرد توجیه بکنه، خودش هم دلش خون بود. توجیهش هم این بود که آقای خمینی تو شکل شفاهی اون روز همون دیدارهای مردمی که داشتن، تو یک جمله همینجوری سر دستی اشاره کرده بود به آقای طباطبایی، اما هیچ پیام تسلیت کتبی نداد. دو تا مشی متفاوت داشتن. آقای طباطبایی قبلا تو جریانات نزاهای آقای خمینی و آقای شریعت مداری از آقای شریعت مداری حمایت کرده بود، من از آقای خمینی. بگذارید، این تکم آخرین عرض بنده که سر همون یک ساعت و ربع هم تعطیل بکنم، متوقف کنم. بحثم سر، یادتون هست گفتم ما یک دوگانه داریم یا سگانه، الان دوگانش رو شناختیم، یعنی اسلام سیاسی و مؤلفه هاش و شاخ شهره های شاخصش با یک نگاه اجمالی در حد حالا یک جلسه که میشه گفت، و یه نگاه اجمالی هم به چهره های شاخص اسلام غیر سیاسی. اجمالا میشه حدسم زد که اسلام غیر سیاسی چگونه است. اما راه سومی هم وجود داره. به نظر میرسه توی ایران حداقل بازرگان متأخر خواست یه حرف سومی بزنن که اون حرف نه اسلام سیاسی بود و نه اسلام غیر سیاسی، و اون این بود که میتوان حزب داشت، کار سیاسی کرد، اما دین را هزینه سیاست ورزی نکرد. یعنی کاری که بازرگان و یارانش کردن در نهضت آزادی ایران، هنوز هم حزب دارن، حالا هر چند حزبشون میگن تحمل نمیشن، میگن غیر قانونیه، اما حزبن، رابطه دارن، کار سیاسی میکنن، اعلامیه میدن، موضع سیاسی میگیرن. بازرگان دبیر کل یک حزب سیاسی بود، اما وقتی دبیر کل بود یک کتاب نوشت، این که آخرین کتاب بازرگان است، هدف انبیا، خدا و آخرت هدف انبیا. نویسنده دین و سیاست بعد از تجربه انقلاب اسلامی میرسه و اسم اصلی این کتاب این بوده، خدا و آخرت تنها هدف انبیا. و بعد از بحث‌های فراوان یارانش اینو کتابو داده بود به خیلی ها انتقاد نقدشون رو براش بنویسن، بالاخره سرجمش قبول کرد او تنها رو حذف بکنه، ولی تو متن کتاب تنها مونده. یعنی کتاب فی الواقع خدا و آخرت تنها هدف انبیاست، اگرچه در از اسم کتاب برداشته شد و شد خدا و آخرت هدف انبیا. مجموعه سخنرانی‌های مبعث مهدی بازرگان در سالیان آخر عمرش. و این خیلی چیز مهمیه. این فی الواقع میتونم بگم تجربه مسلمان ایرانی است که از اسلام سیاسی برگشت، اسلام غیر سیاسی را هم نپذیرفت. این نپذیرفت که سیاست را کلن به کناری بنهد، به ضرورت فعل سیاسی باقی ماند، اما سیاست ورزیش را، دین را هزینه سیاست ورزیش نکرد. به عبارت دیگر ما امروز مسلمانانی داریم در جامعه مدنی فعالیت سیاسی می کنند، حزب سیاسی هم تشکیل می دهند، اما از نظام سکولار هم دفاع می کنند. یعنی به این که ما حق مساوی برای مسلمان و غیر مسلمان قائلیم. هر کسی آمد در فضای آزاد انتخاباتی شرکت کرد، میخواهد مسلمان باشد، میخواهد غیر مسلمان باشد، میخواهد حزبش سکولار باشد، لایک باشد، مسلمان باشد، مسیحی باشد یا هر مذهب دیگری داشته باشد، داشته باشد، او به مجلس میرود، مطابق نظام سکولار امکان جانشینی دیگری هم هست در یک زمان محدود 4 سال 7 سال هر چه هست، بعدن دوباره رأی گیری میشه، خراب کرد، طرف مقابل بر سر کار میاد. هیچ ضمانتی نیست که تو بر سر کار باشی. ترکیه همچو کشوری میتواند باشد، نظام سکولار است، اما امکان دارد یک حزب مسلمان تو نظام سکولار به قدرت برسد، با رأی ممکن است حزب لایک هم به قدرت برسد. خب این عنوانش رو میتونه بگذاری اسلام مدنی. این اسلام نه سیاسی است نه غیر سیاسی. سیاسی نیست برای که اسلام را هزینه سیاست نمی کنه. غیر سیاسی نیست به خاطر که کلن سیاست رو کنار نگذاشته، به عنوان یک انسان فعالیت سیاسی میکنه، نه به عنوان یک دیندار. خیلی مهم است. یعنی اگر تو بگویی آقای بازرگان تو به چه عنوان داری فعالیت سیاسی میکنی؟ به عنوان یک شهروند ایرانی من حق فعالیت سیاسی دارم. باور دینی هم داری؟ بله من باور دینی هم دارم، ولی نمیام اون امتیازی بدم به فقها، نمیایم شریعت را زیر مجموعه قانون بدانم یا شریعت را به عنوان قانون بدانم، نمیام بگم شریعت دیانت ما عین سیاست ماست. انتظار سیاسی هم ندارم از کتاب و سنت، در متأخرش میگم نه در متقدمش. یکی از اینها بازرگان. خب حالا ممکنه بگی تو چه میگویی؟ من هم از اسلام سیاسی شروع کردم، منتقد اسلام غیر سیاسی هم بودم دوره جوانی. از زمانی هم که خودم تا صاحب رأی شدم به تدریج این 4 شاخصی که گفتم، 4 مؤلفه‌ای رو که گفتم یک به یک نقد کردم و حالا میتونم ذکر بکنم و نوشتم، چندین سال پیشم نوشتم. معتقدم بهترین جامعه، بهترین نظام برای رشد دینداری نظام سکولار است. یعنی جایی که دیندار و بیدین آزادانه فعالیت کنند با حقوق مساوی و با احترام متقابل. و اگر هر امتیاز و حق ویژه‌ای برای دینداران فقها قائل بشیم به ضرر خودشون تمام می شود. اگر شما وزن اجتماعی دارید بسیار خوب، کسی منکر این نیست، اما هیچ حقوق قانونی برای شما ایجاد نمی شود. ممکن است فردی عالمی اینقدر بزرگ باشد، نفوذ اجتماعی داشته باشد که وقتی سخنی بگوید خیلی ازش تبعیت کنند، اما الزام قانونی نمی آورد، نمیتوند حق وتو هم داشته باشد قانونن. و بعد هم در مورد شریعت هم نوشتم که شریعت مجموعه ارزش های اخلاقی است و نه احکام قانونی. شریعت به مثابه قانون یک سوء فهم است. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق پیامبر، پیامبر مبعوث شد تا فضائل اخلاقی را تکمیل کند نه احکام شریعت را بیاورد. هیچ جا نگفته، هیچ جا قرآن خودش را کتاب قانون معرفی نکرده، پیامبر هم خودش را به این نام معرفی نکرده. رسالت پیامبر رسالت اخلاقی بوده است و شریعتی که باید از او دفاع بکنند مسلمانان اون موازین اخلاقی است. احکام شرعی در طول زمان دچار تحول می شود، اما موازین کلی اخلاقی باقی می ماند، مال این زمان و آن زمان نیست. لذا کتاب هایی که نوشتم همه در نقد یکی از اون مؤلفات بود، یعنی چهار مؤلفه‌ای که برشمردم تا کنون در نقد هر کدامش یک یا چند کتاب نوشتم تا بتوانم مسلمانان و هموطنان خودم رو که تفکر متفاوتی دارن روشن کنم که میتوان مسلمان خوبی بود اما شیوه دیگری در سیاست پیشه کرد. خب بحثم به انجام رسید. سه رویکرد رو ذکر کردم، رویکرد اسلام سیاسی رو به تفصیل بیشتر، اسلام غیر سیاسی رو کمی کمتر، و رسوندم به اسلام مدنی با ویژگی هایی که برشمردم. اگه ابهامی هست انشالله در با پرسش های شما مرتفع خواهد شد. از صبر و تحمل شما هم سپاسگزارم و سلام علیکم.